بله، این روزها برای اینکه همه از منابع انرژی بهره مند بشیم بایستی نکاتی رو رعایت بکنیم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، اجاق گاز رو بیهوده روشن نذاریم. بسیاری از خانم ها فکر میکنن که غذا با دمای بالا سریعتر پخته میشه. جالبه بدونید بعد از رسیدن به نقطه جوش، دمای بالاتر فقط صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پختن اون نداره. پس سعی کنیم با شعله ملایم غذا رو تفخ بکنیم و همینطور ظرفهای کوچک رو روی شعله های کوچک و ظرفهای بزرگ رو روی شعله های بزرگتر قرار بدیم. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشبمون که به موضوع نخستین نمایشگاه مجازی کتاب، امکانات و چالش های اون میپردازه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز و فرهیخته صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. خوش اومدید به گفتگوی فرهنگی امشب. در استودیو گفتگو مهمان ما هستید با بحثی پیرامون نمایشگاه مجازی کتاب. با ما همراه باشید. خوش آمد مجدد خدمت شما شنونده های عزیز و گرامی به استدیو گفتگو. در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب پیرامون نمایشگاه مجازی کتاب و امکانات و چالش های اون با هم گفتگو خواهیم کرد. سری به اتاق فرمان بزنیم و در خدمتون خواهیم بود با ادامه این برنامه. خب شنونده های عزیز رادیو گفتگو، با بحثی پیرامون نمایشگاه مجازی کتاب در خدمتون هستیم و امشب پیرامون مطالعه و کتاب خواندن که تفریح خوب و خرم اهالی سواد و مطالعه شده در این ایام بیماری همگیر کرونا و خانه نشینی های طولانی که ممکنه خیلی ها رو اذیت کنه و تفریح هایی که پیشتر در دسترس ما بود و در این ایام از دست ما خارج شده. بهترین تفریح، بهترین دوست، بهترین همراه در این لحظه ها برای ما کتاب و ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی خواهد بود. مهمان خوب کارشناس ما در سمت راست من در استودیو نشستند، سرکار خانم آزاده نظر بلند که معاون فرهنگ و کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران هستند. وقت خوبشون رو به برنامه گفتگوی فرهنگی دادن. خانم آزاده نظر بلند، خیلی خوش آمدید. سلام و معرفی کوتاهی با شنونده ها داشته باشید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده نظر بلند هستم، معاون کتاب و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران. خوشحالم که امشب در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
بسیار عالی، ممنون از حضور شما سرکار خانم نظر بلند. خانم نظر بلند، با توجه به سمت شما و گفتمان شما پیرامون مسئله فرهنگ و کتابخانی که از اعضای فعال خانه کتاب، از معاونین و مسئولین فعال خانه کتاب و ادبیات ایران هم هستید. برای ما از کتاب صحبت کنید. اصلا چرا کتاب به عنوان یک مقدمه خوب در این حال و هوایی که در این یک سال برای ما گذشت، بر جامعه ما و بر همه جوامع، جایگاه کتاب در تفریحاتی که میتونه سالم باشه در این فضای اجتماعی حاضر چگونه جایگاهیه؟
بالاخره این رو همه ما درک کردیم که کتاب یکی از ابزارهای مهم در انتقال فرهنگ، دانش و مهارت‌های مختلف فردی و اجتماعی برای افراد جامعه هست. من خوشحالم که نزدیک به 20 ساله در زمینه فرهنگ و کتاب دارم کار میکنم و در تمام این مدت همیشه تلاش کردیم که در مؤسسه خانه کتاب، که بعدها به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران تبدیل شد، تلاش کردیم که بتونیم در ارتقای فرهنگ نشر مکتوب، فرهنگ مطالعه، توسعه و گسترش کتابخانی فعالیت کنیم. در سال جاری بعد از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه، واقعا چندین ماه ما منتظر بودیم که بتونیم این رویداد بزرگ فرهنگی رو برگزار کنیم و حتی تو ماهای مختلف سال این امکان، یک کورسوی از امید به وجود اومد که ممکن می شد که نمایشگاه برگزار بشه، منتها دیگه نهایتاً ستاد ملی کرونا به ما اعلام کرد که امکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت فیزیکی به هیچ عنوان وجود نداره. از همون زمان که این مسئله به ما اعلام شد، تصمیم گرفتیم که نمایشگاه مجازی کتاب رو استارت بزنیم و کار رو برای تجربه مجازی نمایشگاه کتاب آغاز کنیم. خوشحالم که تونستیم بالاخره بعد از چندین ماه تلاش مستمر در بخش‌های مختلف و همکاران مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به علاوه سایر سازمان‌ها و نهادهایی که همکار و همراه ما بودند، بالاخره تونستیم این اتفاق بزرگ رو رقم بزنیم و انشالله از 1 تا 6 بهمن ماه شاهد بزرگترین رویداد فرهنگی حوزه کتاب در کشور به صورت نمایشگاه مجازی کتاب و نخستین نمایشگاه مجازی خواهیم بود.
بله خانم نظربلند، ممنون از توضیحات شما. اگر اجازه بدید ما جزئیات رو در وقت مکفای برنامه بگذاریم که مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم. برای ما با توجه به سابقه 20 ساله‌ای که فرمودید، از سابقه فعالیت‌های فرهنگی، با توجه به اینکه معاون فرهنگ هم هستید، در معاون فرهنگ و کتاب خانه کتاب هم هستید، پیش از نمایشگاه و به غیر از نمایشگاه، چه به صورت فیزیکی چه به صورت مجازی، خانه فرهنگ و کتاب ایران چه می کند برای گسترش؟ چون فرمودید از توسعه و گسترش کتابخانی فعالیت هایی که انجام شده، از این رزومه، از این فهرست برای ما صحبت کنید.
مؤسسه خانه کتاب که بالاخره یک سابقه 25 ساله داشت در سال گذشته و تصمیم گرفته شد که ادغام بشه با 3 مؤسسه دیگر، مؤسسه نمایشگاه فرهنگی و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، که در سال جاری این ادغام صورت گرفت. ولی ما یک سابقه از فعالیت‌ها در خانه کتاب داشتیم که همونها رو در خانه کتاب و ادبیات ایران در حال حاضر داریم ادامه میدیم. خانه کتاب ایران اول اینکه بزرگترین بانک اطلاعاتی کتاب‌های منتشر شده در کشور هست، تنها مرجع رسمی آمار نشر کشور هست و کتاب‌ها رو بعد از دریافت اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد بانک اطلاعاتی خودش می‌کنه. این یک اولین بنیانی هست که در خانه کتاب وجود داشت. بر پایه همین بانک اطلاعاتی خدمات و امکانات مختلفی در خانه کتاب و ادبیات ایران پایگذاری شد. اگر بخوام از جمله این ها رو نام ببرم، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی که در مؤسسه خانه کتاب میفته، برگزاری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هست که امسال انشالله در بهمن ماه اختتامیه این جشنواره رو خواهیم داشت و 38 دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و 28 دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رو رقم خواهیم زد. 500 جشنواره نقد کتاب رو برگزار می‌کنیم و بسیاری از جشنواره‌های فرهنگی دیگر در حوزه کتاب. به علاوه این که یک سری فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی داریم. یکی از مهمترین اونها طرح‌های فصلی فروش کتاب هست که در کتاب فروشی‌های سراسر کشور در طول سال در چندین مرحله اجرا میشه و خریداران محترم کتاب میتونن با مراجعه به کتاب فروشی‌های عضو طرح در سراسر کشور از یارانه خرید کتاب استفاده کنند. از جمله فعالیت‌های ترویجی دیگر ما این هستش که جام باشگاه کتابخانه کودک و نوجوان رو فروش کتابش رو بر عهده داریم و فروش کتاب اعضای باشگاه‌های جام کتابخانه کودک و نوجوان رو ساپورت می‌کنیم.
بس خیلی گسترده است. بله، فعالیت‌های
بسیار زیادی داریم.
فکر می‌کنم بیش از 100 عنوان باید باشه.
حالا
چون از کارشناسای دیگری هم ما قبلا مفتخر بودیم که استفاده کردیم، بهره بردیم و یه کتاب‌های یک چارت هایی دارن، یک ماهنامه هایی اگر اشتباه نکنم، که تمام اینها توضیح داده شده، فعالیت ها و گسترده کتاب، که خیلی خوبه شنونده های ما هم بیشتر آشنا بشن با نهاد فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران که امسال مسئولیت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب رو با همه همت و بلند نظری های خودشون به عهده گرفتن و انشالله که مانند سالهای گذشته که نمایشگاه رو به صورت فیزیکی و واقعی داشتیم و استفاده می کردیم و بهره می بردیم، امسال هم با رویداد اجتماعی و فرهنگی بسیار خوبی روبرو خواهیم شد. اما دقایقی که سرکار خانم نظربلند اطلاعات مفیدشون رو در اختیار شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو قرار می دادند، مهمان خوب دیگری به استدیو گفتگو پیوستند، جناب احمد شاکری که سمت چپ من در استدیو نشستند و ایشون مدیر بخش نشست ها و فعالیت های فرهنگی نمایشگاه مجازی کتاب هستند. جناب احمد شاکری عزیز، خیلی خوش آمدید با این چهره منبسط و منجلی.
سلام، روزتون بخیر باشه. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض شب بخیر دارم. امیدوارم که روز خوبی رو طی کرده باشن.
درود بر شما، سپاس که وقتتون رو در اختیار استدیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشب قرار دادید. جناب شاکری، در خدمت خانم نظربلند بودیم و پیرامون یک مقدمه خوب و موجزی برای ما صحبت کردند از سابقه فعالیت‌های خانه کتاب و ادبیات ایران که به غیر از نمایشگاه مجازی کتاب امسال پیش از این چه می‌کردند و ما اینها رو شنیدیم. از شما بشنویم پیرامون نشست‌های تخصصی فرهنگی و بخش‌های جنبی نمایشگاه مجازی که امسال فکر کنم برای اولین بار به صورت مجازی داره نمایشگاه کتاب برگزار میشه.
خب اگر اجازه بفرمایید من یه مقداری برای مقدمه از
خوشحالم
قبل از نمایشگاه آغاز بکنم. اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه کرونا به قول معروف به صورت رسمی آغاز به کار بکنه،
این واژه آشنا که در همه بحث‌های رادیو گفتگو حضور داره،
بله، نمایشگاه‌های بسیاری در دنیا تلاش کردند که با شرایط جدید خودشون رو تطبیق بدن. همزمان با نمایشگاه کتاب لندن بود که کرونا آغاز به کار کرد و بعد نمایشگاه‌های دیگر که تقریبا تعطیل شدن تا نمایشگاه کتاب بولونیا
و اونا همه مجازی بودن،
تبدیل شدن از فیزیکی به مجازی. نمایشگاه کتاب بولونیا خب تجربه نخستی از نمایشگاه کتاب مجازی بود که برگزار شد، هرچند به زعم مسئولان اون نتایجی که مد نظر خود مسئولان بود رو نتونستن کسب بکنن. بعد نمایشگاه کتاب پکن بود، مسکو بود، تا نمایشگاه کتاب فرانکفورت که به عنوان بزرگترین نمایشگاه فیزیکی دنیا شناخته شده. خب نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک الگوی جدیدی از برنامه‌ها رو توی حوزه‌های مختلف ارائه کرد، از جمله حالا در فضای مجازی و حوزه فرهنگیش. یکی از کارهایی که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انجام شد برگزاری فستیوال‌های مختلف بود. یکی از اونها هم اسمش بوک فست بود که در یک روز تمامی ناشرین و حالا آژانس‌های ادبی و فعالان حوزه فرهنگ و نشر، از ماه‌ها قبل البته، یعنی چیزی هلوش 3 ماه قبل، تا یک فراخوانی ازشون خواهش شد که ویدیوها و برنامه‌های خودشون رو ارسال بکنن
از سراسر جهان
ارسال بکنن تا بتونن یک برنامه 17 ساعته رو در یک روز تدوین بکنن. هرچند باز هم به نظر می‌رسید که خیلی راضی کننده نبود، هم برای مسئولان و هم برای مخاطبین، اما تجربه جدیدی بود. همین تجربه جدید رو
می‌کنم. این 17 ساعتی که می‌فرمایید نمایشگاه مجازی بوده، یعنی مدت این نمایشگاه 17 ساعت؟
بله بله، از صبح آغاز کردن. یک سنت دیرینه‌ای در نمایشگاه کتاب فرانکفورت هست، روزهای شنبه هر سال یک فستیوالی برگزار میشه، حالا از تمام جوانهای شهر و میان به نمایشگاه با یک هیبت و با یک شکلای مخصوصی،
به صورت تقریبا کارناوالی،
تقریبا میشه گفت کارناوالی، و یک فستیوال به بهانه کتاب برگزار میکنن. ولی خب به این دلیل که هیچ نشستی تقریبا برگزار نمیشد، برای این تصمیم گرفتن که بخوان کسانی که هستن از سه ماه قبل ضبط بکنن و ویدیوهاشون رو بفرستن برای حالا مسئولان نمایشگاه کتاب، که به صورت زنده از صبح شروع میکردن تا حالا تایمی که مد نظرشون بود همه رو پخش میکردن. تجربه متفاوتی بود در حوزه نشر بین الملل. در حوزه، حالا من اینها رو گفتم تا برسم به نمایشگاه کتاب، نمایشگاه مجازی کتاب تهران و تجربه‌ای که ما پیش رو خواهیم داشت.
جناب شاکری ببخشید، نمایشگاهی که در فرانکفورت و بلونیاب و پکن و جای دیگه برگزار شد، از ناشرهای ایرانی هم استفاده شد اونجا؟
بله بله، ناشران ایرانی هم حضور پیدا کردن، به صورت مجازی حالا غرفه هایی داشتن در فضای نمایشگاه و حضور خیلی قوی هم داشتن، یعنی با تجربه بضاعت موجودی که بود و با این تغییر روشی که بود، به نظرم میتونستم بگم یکی از حضورهای متفاوته نشر ما بود
برای کلمه سایر کشورها.
برای کلمه بضاعت خیلی تاکید میکنم، به خاطر اینکه ما بعد محتوای خودمون رو تقویت بکنیم، یعنی اون ظرف و مظروفی که داره شکل میگیره رو یک جوری تطابق با هم دیگه ایجاد بکنیم، و به نظر میرسید که حضورهای بسیار خوبی در قامت جدید بود این حضور کشورمون.
بله بسیار عالی، سپاس از شما. خانم نظر بلند، یک کلید واژه‌ای که جناب شاکری به من دادن بحث تقویت محتوا بود. ما هنوز هم به صورت جزئی وارد به بحث نمایشگاه مجازی نشدیم. پرسش‌های بسیاری هست روی کاغذ، من از شما خواهم پرسید تا شنونده‌های عزیز ما هرچه بهتر و سریع‌تر با جزئیات تهیه کتاب از نمایشگاه مجازی آشنا بشن. بحث تقویت محتوا رو مطرح کردن آقای شاکری. خانه کتاب و ادبیات ایران در این خصوص آیا برنامه‌هایی طرح‌هایی مد نظر داره در پیشبرد فرایند نشر و ارائه مطلب و محتوا؟
ما در حوزه محتوا فعالیت‌های متنوعی رو انجام میدیم. یکی از اولین فعالیت‌هایی که انجام میشه برگزاری نشست‌های فرهنگی در زمینه‌های مختلف در رابطه با نشر کتاب، مطالعه، کتابخوانی و تمامی اون کلید واژه‌های مرتبط با کتاب هست. مجله‌های تخصصی نقد و بررسی کتاب منتشر می‌شد که البته الان انشالله جای خودش رو به یک پایگاه نقد خواهد داد و به صورت آنلاین ادامه به کار خواهد کرد. از طرف دیگه جشنواره‌هایی در طول سال برگزار می‌کنیم که این جشنواره‌ها در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف و گاهن بعضی‌هاشون در همه زمینه‌های موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال گذشته رو مورد ارزیابی و داوری قرار میدن و محتوای فاخر و کتاب‌های برگزیده رو در این زمینه‌ها مشخص می‌کنن و معرفی می‌کنند، از جمله کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و یا جشنواره نقد کتاب که نقد‌های منتشر شده در حوزه کتاب‌ها رو بررسی و امتیاز داوری می‌کنند. از جمله دیگر فعالیت‌ها که در حوزه محتوا انجام میشه و میتونم بهش اشاره کنم، تولید کتاب‌های با موضوع، تولید و انتشار کتاب‌های با موضوع نشر کتاب و تمام موضوعات مرتبط با کتاب و انتشارات و نشر کتاب هست که سال‌هاست در خانه کتاب ادامه داره و بیش از 800 کتاب تخصصی در این مؤسسه منتشر شده در این حوزه. به علاوه این که ما حضور فعالی در ایونت ها و رویدادهای مختلفی که برگزار میشه داریم و به عنوان یکی از تأمین کننده های متادیتا و اطلاعات کتاب ها حاضر هستیم و خیلی از سایت ها و خیلی از منابعی که دارند محتوای کتاب رو ارائه میکنند اون متادیتا کتاب و اطلاعات افسوده کتاب رو از ما میگیرند.
خیلی عالی، ممنون از شما. یک پرسش دیگه جناب شاکری و خانم نظر بلند، ذهن منه مجری رو اینجا خیلی به خودش مشغول میکنه، چون اهالی فرهنگ و مطالعه که عقیب عنوان قطره کوچکی شاید از این دریا همیشه برامون سواله جایزه یک کتاب سال چگونه گزینش میشه، چگونه این امتیازها اختصاص داده میشه. خانم نظربلند اگر مقدوره جام شاکر همراهی هم بفرمایید ممنون میشیم. واقعا چجوری یک کتاب به کتاب سال شدن میرسه؟ چون دغدغه خیلی ها و هدف خیلی از نویسنده ها
74 زمینه موضوعی مختلف رو مشخص کردیم در خانه کتاب. کتاب هایی که در سال، یعنی این جشنواره هر سالی که برگزار میشه، کتاب های سال قبل رو مورد ارزیابی و داوری قرار میده. طی فراخوان های این کتاب ها رو گردآوری میکنیم، کتاب ها رو در 74 زمینه موضوعی تقسیم میکنیم.
میبخشید، به همه اون 74 زمینه هر کدام جایزه کتاب سال خودشون رو دارند یا نه؟
می توانند داشته باشند اگر کتاب به امتیاز و در داوری ها امتیازهای مربوطه رو،
یعنی فقط یک کتاب و یک نویسنده حائز این مقام نیست.
بله،
میتونن اشتراکی هم
میتونن
باشن.
خیلی عالی. بله. بعد کتاب ها میرن به مرحله داوری. در گروه های مختلف فرم های داوری مختلفی وجود داره. یعنی میتونم بگم که بیش از 100 مدل فرم داریم در گروه های مختلف بسته به موضوع کتاب، محتوای کتاب و گروهی که در اون قرار گرفته. کتاب ها مورد ارزیابی و داوری اولیه قرار میگیرند. هر کدوم توسط بسته باز به موضوع توسط 2 یا 3 داور بررسی میشن. مجموع نتایج کتاب ها رو به مرحله دوم داوری میرسونه. در مرحله دوم مجددن پروسه داوری با داورهای مختلف انجام میشه و امتیازات کلی که یک کتاب کسب میکنه اون رو به مرحله نهایی برگزیدگی یا شایسته تقدیر بودن در حوزه ها و موضوعات مختلف میرسونه.
خانم شاکری میبخشید، با توجه به تجربه شما، عذرخواهی میکنم جناب شاکری و خانم نظربلند، خانم نظربلند با توجه به تجربه شما بیشتر کدام موضوعات در حوزه ادبیات، شعر، فلسفه، کتاب‌های آموزشی، چه نوع کتاب‌هایی در سال‌های اخیر حائز جایزه کتاب سال شدن؟
کتاب‌های آموزشی، اگر منظورتون کتاب‌های کمک آموزشی است که اونا اصلاً به مرحله داوری نمی‌رسن، جزء کتاب‌هایی نیستن که مورد ارزیابی قرار بگیرن. کتاب‌هایی که تولید محتوا کردن و تألیف یا ترجمه در رشته‌های خاص هستند به مراحل داوری کتاب سال راه پیدا می‌کنند. بیشترین موضوعات انتخاب شده در طی این سال‌ها در حوزه ادبیات، در حوزه متون دینی، در حوزه فقه و کلام و مواردی بوده که خب بیشتر با فرهنگ و ادب و هنر و تاریخ ایران مرتبط هستش.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. اگر مایل باشید همراه با شنونده‌های عزیز سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم به بحث.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوش آمدید مجدد خدمت شما شنونده‌های عزیز گفتگوی فرهنگی امشب. بحث امشب ما پیرامون نمایشگاه مجازی کتاب هست. امکانات و چالش‌های اون رو با حضور دو کارشناس خوب بررسی می‌کنیم، جناب احمد شاکری و خانم آزاده نظربلند که از خانه کتاب و ادبیات ایران و از بخش نشست‌ها و فعالیت‌های فرهنگی این نمایشگاه با استدیو گفتگو همراه شدند. جام شاکری، برای ما پیرامون نشست‌های تخصصی فرهنگی در این نمایشگاه مجازی صحبت بفرمایید و پرسش اول من اینه که اصلا نشست تخصصی فرهنگی یعنی چه؟
خب یه مقداری باز عقب‌تر برگردیم، چون دوست دارم نگاه تاریخی داشته باشیم به این داستان. یک رویدادی قبل از نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه مجازی کتاب تهران، اتفاق افتاد به اسم هفته کتاب که سالیانه هم برگزار می شد و ما امسال یک تجربه متفاوت رو در هفته کتاب هم داشتیم که باز یکی از حوزه هایی که در اون فعالیت شد بحث نشست های فرهنگی بود. ببینید اگه بخوایم تعریفی از این داشته باشیم در اصل ما نمیتونیم تعریف خیلی مشخصی
آشنا بشیم با این مفهوم، چون بحث تخصص خیلی زیر سواله توسط منتقدین مختلف بلد. در حوزه‌های مختلف مدیریتی
ببینید در هر حوزه اهالی اون به حوزه حق دارن که بیان اظهار نظرهای متفاوتی بلد. از نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشن. ما میتونیم یک نشست تخصصی رو به یک نشستی به قول معروف تعبیر بکنیم که در اون افراد یک تضارب اندیشه دارن با هم، به قول شما صدای اندیشه های متفاوتی درش شنیده بشه و بیان با نگاه های متفاوت و با حتی نگاه های آینده پژوهانه اگر بخوایم بگیم واکاوی آسیب شناسی های متفاوتی داشته باشن. من اگه اجازه بدید یک پلی بزنم به برنامه هایی که پیش رو هست و اون همین که خب بعد از تجربه هفته کتاب که به نظر من که تجربه های متفاوت برگزاری تا یه سالیان اخیر بود با حالا بضاعت و با قابلیت های بسیاری که همکاران ما در خانه کتاب و ادبیات ایران دارند، بر اون شدیم که حالا یک سلسله نشست هایی رو با حضور 50 نفر از متخصصین حالا داخلی حوزه نش و متخصصین بین المللی و تعداد اونها چون بیشتر هستن و در حوزه حالا همکاران دیگر ما هستن برگزار بکنیم و از منظرهای مختلف بتونیم یک مسئله های مختلف و مبتلا به جامعهمون رو جامعه نشرمون رو بازخوانی بکنیم. در نگاه آسیب شناسانه ما به بازخوانی گذشته پرداختیم.
بله.
یعنی یک تفسیری از گذشته توسط دوستان ما کسانی که دعوت شدند ارائه شد تا به توصیف شرایط حال که درش دوچار شدیم و شرایط متفاوتی هست، یعنی شرایط کرونا که شاید دنیا رو به پسا و پیشا کرونا یه جورایی تبدیل کرده،
مزرات
و این که خب در حوزه نشر ما داره چه اتفاقی میفته و چه مزایایی داشته اتفاق کرونا برای جامعه نشر ما.
اگر بازش کنید و روشن بشن این مزایا به صورت موردی خیلی خوشحال میشه.
اجازه بدید من نظر شخصیم رو اینجا بگم، اون هم کمی از شخصیت حقوقی فاصله بگیرم و با شخصیت حقیقی صحبت بکنم. اون همین که به عنوان مثال در حوزه نشر بین الملل فاصله میان نشر ما و نشر کشورهای دیگر وجود داره، به دلیل اینکه بضاعت موجود ما در نشر داخل به خوبی معرفی نشده در حوزه بین الملل. این یکی از اون حوزه ها میتونه باشه که ما درش بعد بشینیم آسیب شناسی بکنیم و فکر بکنیم. شاید آسیب شناسی یک کلمه خیلی تکراری شده باشه، ولی فکر میکنم اگر بگیم نگاه آینده نگر یا نگاه آینده پژوهانه داشته باشیم به افقهای پیش رومونه امکانهای پیش رومون رو بتونیم بررسی بکنیم، با بضاعت موجود بتونیم یک طرح متفاوتی داشته باشیم. بیشتر نگاه های ما در این نشست هایی که برگزار شد بر این مبتنی بود که ما چه کرده ایم، در چه حالی هستیم و چه میخواهیم انجام بدهیم در آینده و وضعیت موجود، یعنی شرایطی که به جبر درش یه جورهایی گرفتار شدیم چه کمکی به ما میکنه تا این فاصله رو ما کمتر بکنیم. فاصله به عنوان مثال در حوزه نشر داخلی با نشر بین المللی بتونیم به اون استانداردهای موجود نزدیکتر بشیم، یا حتی بیایم بگیم که این فاصله میان نمایشگاه فیزیکی تا این پدیده نمایشگاه مجازی چه اتفاقهایی برش افتاده، یعنی یه جورهایی کارنامه رو بله یه جور کارنامه، حتی این که ما بتونیم بررسی بکنیم ببینیم که بعد از کرونا آیا نمایشگاه مجازی در کنار نمایشگاه فیزیکی چه پدیده ای میتونه باشه،
یا اصلا نمایشگاه فیزیکی شاید حذف بشه کم کم.
بعید میتونم، شما نمیتونید لذت خوندن کتاب بله. رو از افراد دریغ بکنیم، یعنی ولی به قول معروف یک حالا روایت خیلی مشهوری است میگن المجاز قنطرت الحقیقه، آیا مجاز میتونه آینه ای از حقیقت باشه یا خیر؟ تمام اینها تلاشی است برای رسیدن به اون نقطه، یعنی شاید اگر کسانی دور هم جمع میشن که بله. نگاهی داشته باشن از زوایای متفاوت به یک رویداد، به یک پدیده، به یک اتفاق، همه برای این هست که به سوی بهتر شدن اون بتونن تلاش بکنن و احیانا اگر نظراتی بوده، اشتباهاتی بوده، اونها رو برطرف بکنن، به سمت بهتر شدنش پیش برن. اگه بخوام خیلی خلاصه گفته باشم شاید این باشه. و خب یکی از بحث‌های خیلی مهمی هم که توی این حوزه ها انجام میشه، هم افزایی‌های مختلف بین نشر خصوصی، یعنی حوزه خصوصی ما، و حوزه دولتی است.
بله.
برای اینکه ما بتونیم این فاصله ها رو هر روز کمتر بکنیم و احیانا هر کسی کار